شما همراه هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و الی بینک الفنین رمزت الفلاسفة الالهیون حیث قالوا تعسیا بالانبیاء علیهم السلام الفلسفته هی التشبه بالاله كما وقع في الحديث النبوي تخلقوا باخلاق الله، يعني في الاحاطه بالمعلومات والتجرد عن الجسمانيات. این متن رو در جلسه قبل هم خوندیم، اما بر اساس مباحثاتی که در جمع دوستان مطرح شد مباحث دیگه ای گذشت که دوباره مجبور هستیم راجع به این بحث با هم صحبت بکنیم. این هم از مباحث کلیدی است که در حقیقت از گذشته بسیار دور به این معنا پرداختند و نظام علمی رو مستقر کردند. این خیلی مهمه که یک علم به ما انه علم، نه مجموعه اطلاعات، نه اینکه به اصطلاح مباحثی کنار هم قرار گرفته باشه، نه، واقعا علم به معنی علم که موضوع داره، مبادی داره، مسائل داره، محمولاتی باش هست و همه اقتضائاتی که یک علم داره، شیوه و روش داره و امثال ذالک. علم به معنی علم چیست و چه به اصطلاح عناصری دخیلن در اینکه یک علم به معنای علم تحقق پیدا بکنه، مثل علم فقه، علم کلام، علم فلسفه و سایر علوم، و عرض کنم که مناسباتی که با هم دیگه دارن، جایگاهی که هر علم نسبت به علم دیگر دارد و امثال ذالک. بعد از اینکه به تعبیر خودشون حکمت رو تفسیر فرمودن، که البته در بخش پایانی هم که به بحث غایت و شرف حکمت می‌رسد، حکمت رو به درستی تبیین می‌کنند و معرفی می‌کنند، بعد از این مسئله به دو بخش بودن حکمت نظر دارند که الحکمت و اما نظریتون و اما عملیه. بعد حکمت نظری رو هم به سه بخش تقسیم میکنن، و حکمت عملی رو هم به سه بخش. حکمت نظری رو تقسیم میکنن به حکمت ریاضیات، طبیعیات و الهیات، و حکمت عملی رو هم تقسیم میکنن به تهذیب نفس، تدبیر منزل و سیاست مدن. این سه قسم برای هر کدام از این دو نوع حکمت موجود است، ولی نکته مهمش این است که این به حصر عقلی موجوده، یعنی ما دیگه علم بیش از این ستا یا حتی یه موردی اضافه میکنن که بحث منطق هم هست، غیر از این نداریم. در به اصطلاح حکمت نظری بیش از این سه یا چهار تا نیست، اون هم به حصر عقلی، کما اینکه در حکمت عملی هم باز اینها به سه بخش تقسیم میشن و بیش از این سه نیست. این قابل توجه هست به این که الان ملاحظه فرمایید که علومی که در طول این چند قرن ایجاد شده، همه و همه در حوزه همین سه چهار بخش از حکمت نظری و سه چهار بخش مربوط به حکمت عملی در حقیقت حاصل شده است. این تقسیم رو حتما تحت داده اونانه که اشاره ای هست، حالا این اشاره مربوط هست به عرض کنم که اشاره، حالا اگه کتاب رو هم بخواید روی کتاب هم با هم میخونیم، بله، صفحه 139 اشاره چهارم تحت عنوان فلسفه بر اساس متعلق آن نیز همون گونه که قبلا گذشت دارای تقسیماتی است. حالا اون چرا که امروز الان ما ملاحظه می‌فرمایید می‌خونیم، انشاءالله در شرحش حتما ملاحظه خواهید فرمود. خب، اما مهم این است که چگونه به حصر عقلی علوم بیش از این سه یا چهار نیست و حکمت نظری این همین سه یا چهار نوع است و حکمت عملی همین سه تاست. این چطور به حصر عقلی است؟ میگن که خب علم در حقیقت به جهت موضوعش میشود علم، اگر یه چیزی موضوع نداشته باشه که خب علم نیست که. خب ما با تحلیل هستی شناسانه موضوع که در حقیقت یک بحث وجود شناختی است، یه بحث فلسفی است، هیچ کس نمیتونه این تقسیم رو داشته باشه مگر فیلسوف، البته فیلسوف مطلقی که با محوریت وجود حرف میزنه و میاندیشه. میفرماید که فلسفه یعنی حکمت نظری به لحاظ موضوع بیش از این سه نیست. حالا اون مورد چهارم رو هم اشاره میکنیم که مراد چیه. برای اینکه این موضوع یا مادتن و صورتن با ماده همراه است و ذهنن و عینن با ماده همراه است یا نه. ببینید لطفا ذهن رو ببرید به سمت یک قضیه منفصله حقیقیه تا ما حصر عقلی بسازیم ها. چون میخوایم حصر عقلی بسازیم باید قضیه ما به صورت منفصله حقیقیه در بیاد که دایر بین نفی و اثبات است. میگیم چی؟ میگیم موضوع علم یا مادتن و صورتن هم در ذهن و هم در عین، سلام علیکم و رحمت الله، با به اصطلاح ماده و صورت هست، موضوع هم در ذهن و هم در عین با ماده و صورت هست یا نه. اون موضوعی که هم در ذهن و هم در عین با ماده و صورت هست اون رو میگن امر طبیعی، شجر، حجر، عرض، سما. شما هر وقت بخواهید اینها رو در خارج ببینید با ماده و صورت هم. در ذهن بخواهید ببینید باز هم با ماده و صورت هم. یعنی نمیشه در ذهن شجری رو تصور کرد که ماده نداشته باشه، در ذهن شجری رو تصور کرد که صورت نداشته باشه. پس بنابراین یک علم به لحاظ موضوعش یا ذهنن و عینن با ماده و صورت هست یا نه. اون علمی که هم در ذهن و هم در عین با ماده و صورت هست بهش میگن علم طبیعی. ما در باب دقیقاً تقسیمات حکمت نظری داریم بحث میکنیم که حکمت نظری بر سه قسم تقسیم میشود و بیش از این سه قسم نیست. این دائره مداره یک یعنی قضایای منفصله حقیقیه است که داریم تحلیل میکنیم که عرض کردیم اشاره چهارم کتاب رحیق هسته صفحه 139. خب پس علوم طبیعی اون دسته از علومی هستن که به لحاظ موضوع هم در ذهن و هم در خارج با ماده و صورت هستن. خیلی خب برای بدون ماده که ماشه بله. خب در نه در ماده نداره ولی تصور ماده هست. بدون تصور ماده که نمیتونیم صورت داشته باشیم که. شجر با ماده و صورتش به ذهن میآید. یعنی وقتی ما هم تصورش بکنیم، حالا وقتی مورد دوم بیاد تفکیک شد جدا روشن‌تر میشه. خب پس یک سلسله از موضوعات هستند که هم در ذهن و هم در عین با ماده و صورت هستن. اینا رو میگن علوم طبیعی. پس بنابراین همه علومی که امروز ما در نظام علوم خودمون داریم، همه اونها، آسمان شناسی، دریا شناسی، صحرا شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی و هر علمی که موضوعاً چنین ویژگی دارد در تحت عنوان علوم طبیعی مندرج است. خب این یک بحث. خب اونایی که نه، یعنی اینجور نیست که در ذهن و هم در ذهن و هم در عین با ماده و صورت باشن، بلکه در عین با ماده و صورت هستن ولی در ذهن فقط صورتشون، این تفکیک میشه، فقط صورتشون در ذهن هست و اینو ماده ندارن. ماده ندارن. مثل چی؟ مثل علوم ریاضی. کم کم، چه کم متصل چه کم منفصل. بله در خارج اینها اگه بخوان تحقق پیدا بکنن ماده و صورت باید باشه. یعنی مثلا میگیم که 5 تا گردو، 5 تا سیب، خب این 5 تایی که الان در خارج هست هم ماده میخواد هم صورت میخواد. ولی وقتی میگیم 5 عدد یا میگیم 2 متر خط، خب این میگیم 2 متر فرش اگر باشه، اون 2 مترش که کمیت هست چون در خارج وجود دارد هم ماده میخواد هم صورت میخواد. ولی این 2 متر که به ذهن میاد فقط دیگه در ذهن ماده ندارد، فقط صورت دارد. یا وقتی میگیم 5 تا، نمیگیم 5 تا گردو. وقتی گفتیم 5 تا گردو پس هم ماده و هم صورت در خارج هستند به لحاظ معدودش، به لحاظ معدودش. ولی به لحاظ عدد این 5 تا فقط صورتشون در ذهن هستن بدون ماده. تمام علوم ریاضیات، آیون همه علوم ریاضیات و زیر مجموعه اونها، همه و همه الان تمام مهندسی هایی که تو فضای کامپیوتر امروز وجود داره و مهندسی کشتی سازی و هواپیما سازی و مهندسی هوا و فضا و همه و همه علومی که در این سطح هستن که در خارج با ماده هستن ولی در ذهن میان فقط با صورت در ذهن میان، ماده دیگه ندارن، به اینا میگن علوم ریاضیات. اینا هم باز در به اصطلاح اقسام حکمت نظری میگنجن. اجازه بدید دوباره ببرمش تو قضیه منفصل حقیقیه. پس علوم یا ذهنن و عینن با ماده و صورت هستن یا نه. اگر نه، یا ذهنن با صورت هستن ولی با ماده نیستن، یا نه، این نسل دوم می شود علوم ریاضیات. اما اون قسم دسته سوم، اون دسته از علومی که نه در عین و نه در ذهن با ماده و صورت نیستن، به اینا میگن علوم الهیات. الهیات بس بر اساس منفصل حقیقی ها. حتما آقای ملاحظه کنید میگن چرا حکمت نظری بیش از این سه نیست، چرا کمتر نیست و بیشتر هم نیست، همین سه تا هستش. حکمت نظری یا علوم طبیعیات است، به لحاظ تقسیم که میکنیم این تقسیم چون با حصر عقلی داره همراه میشه، این تقسیمات میشه تقسیمات حقیقی، بیش از این نیست کمتر هم نیست. موضوع این دسته از علوم یا ذهنن و عینن با ماده و صورت همراه است، مثل شجر و حجر که علوم طبیعی است، یا ذهنن با ماده و صورت هست ولی عینن نیست، ذهنن با صورت هست ولی عینن نیست، بخشید عینن هست ولی ذهنن فقط صورت هست و ماده نیست، میگن علوم ریاضیات. اون دسته از موضوعاتی که نه در ذهن و نه در عین، نه با ماده نه با صورت، بهش میگن علوم الهیات. الهیات علومی هستن که ذهنن و عینن با ماده و صورت همراه نیستن، مثل قانون علیت، قانون نظام احتیاج حدوث به عرض کنم که قدیم، یا نظامی که ما در فضای مثلا تقسیمات مواد ثلاث داریم که میگیم ضرورت و امتناع و امکان. خب اینا نه در خارج با عرض کنم که ماده و صورت هستن نه در ذهن، به اینا میگن علوم الهیات. خب با چه معیاری؟ تعین ماهوی نداره؟ این ماهیت نداشته باشه؟ خب اون وقت خب بقیه بعدش؟ خب این همین برگشته به همینه دیگه، عملا باز به همین برمیگرد دیگه. ما میخوام که یه ملاک جدیدی به سلام علیکم رحمت الله به این منظور بدیم نخواهد بود دیگه در حقیقت. بنابراین ما در بحث عرض کنم که تقسیم حکمت نظری به الهیات و چون میگن که تقسیم کردن حکمت نظری رو به فلسفه اولیا، فلسفه وسطا، فلسفه سفلا. فلسفه اولیا شده الهیات، فلسفه وسطا شده ریاضیات، فلسفه سفلا شده طبیعیات. خب و بیش از این ستا هم نیست. فقط ظاهرن مرحوم حکیم سبزواری منطق رو هم، این که گفتیم چهار تا منطق رو هم به همین زعیمه کرده است که این منطق هم مادتن و صورتن مثلا یا ذهنن و عینن، بخش ذهنن و عینن با ماده و صورت همراه نیست، تو الهیات در حقیقت آوردن. حالا نکته ای که از استادم اینجا اضافه کردن هم انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود که جناب حکیم بله
بله
بله بله نه دیگه وقت شجره میشه شجره تصور کرد که ماده و صورت نداشته باشه؟ تصور نمیشه کرد که، تصورش ها برای در خارج عیناً ماده و صورت میخواد اما در ذهن ماده و صورت ذهنی میخواد. تصور ماده باید باشه، تصور صورت هم باید باشه دیگه در حقیقت. بله 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 بله
و یک قواعد ذهنی داره،
درسته،
و در این حال این ماهیت تنیز بیرونی رو هم نداره.
باشه، هر مقداری که از ماده برخوردار است به همون مقدار در حقیقت در صحنه علم حضور داره دیگه. ما از موجودی سخن میگیم به نام نفس که این موجود در حقیقت ولو به تعلق تدبیری با ماده مرتبط است و همین میزان میتواند علوم طبیعی شناخته بشود. لذا در گذشته از نفس به عنوان علوم طبیعی یاد میکنن، ولی در حکمت متعالیه اون جنبه الهیتش رو میبینن. تو الهیات مطرح هست که بحثش انشاءالله یا خواهد آمد یا گذشت. ما وقتی که جلد 8 اسفار رو مباحثه میکردیم تو بحث نفس این رو، خب چون از اتفاقات بسیار عجیبی که در حکمت افتاده همینه دیگه که علوم طبیعی که نفس از طبیعیات به الهیات آمده. حتی جناب حکیم سبزواری هم نتونسته به این باور برسه و توجیه بکنه و لذا همچنان در طبیعیات طبیعیات منظومه بحث نفس مطرح شده است. خب این تقریبا بحثی است که در، حالا بخواد از این دوز متن هم بخونیم، ببینید صفحه 139 رو لطفا ملاحظه فرمایید. می‌فرمایند که ذیل صفحه بر در یک تقسیم ثانوی حکمت نظری را به سه بخش الهی، ریاضی و طبیعی و حکمت عملی را به سه بخش اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدینه و جامعه تقسیم کردن. این کل بقیه‌اش دیگه خود آقایون از روی کتاب ملاحظه خواهید کرد. خب صورت، یه پاراگراف پایین تر، صورت اول آن است که موجود در خارج و در ذهن محتاج به ماده است، به این معنا که وجود آن در خارج محتاج به ماده خارجی و تصور آن در ذهن نیازمند به تصور ماده است، مانند جسم. زیرا جسم همون کنه که در خارج مادی است، در ذهن نیز بدون تصور ماده ادراک نمی شود. خب صورت دوم آن است که موجود در وجود خارجی خود نیازمند به ماده بوده ولیکن تصور ذهنی آن بی نیاز از ماده می باشد، نظیر خط در کم متصل و یا عدد در کم منفصل. صورت سوم آن است که موجود نه در تحقق خارجی نیازمند به ماده بوده و نه در وجود ذهنی محتاج به تصور باشد، مثل قانون علیت و معلولیت و امثال ذلک. صورت چهارم آن است که موجود در وجود خارجی بی نیاز از ماده ولی در وجود ذهنی نیازمند به تصور آن باشد و این قسم استحاله آن با اندکی دقت معلوم می شود. یعنی اینکه یه چیزی در ذهن به اصطلاح بدون ماده و صورت باشه اما در خارج بدون ماده و صورت باشه اما در ذهن با ماده و صورت باشه، هم چیزی که نداریم که. برابر این قسم چهارم کاملا باطل، سه قسم میمونه. خیلی خوب، به اجازه بدید همینجا وارد تقسیمات حکمت عملی هم بشیم که آیا حکمت عملی بر چند قسم هستش. این خیلی مهمه آیونها، واقعا خدا غریق رحمت کنه بزرگان از حکمت رو که چقدر تلاش کردن چنین مسئله ای رو به ما بدن که بعد از هزار سال آدم با قاطعیت تمام میتونه ازش دفاع بکنه، برهانیه، میتونه ازش به عنوان یک جریان علمی ناب از او سخن بگه. بالاخره علم یا ذهنن و مادتن به لحاظ موضوع با ماده و صورت است، یا علم به لحاظ موضوع مادتن و صورتن موضوع نمیخواد، یا صورت به لحاظ صورت ماده میخواد در ذهن و در ذهن و عین خارجن صورت و ماده داره اما در ذهن فقط صورت داره. این تقسیمی که بر اساس انحصار عقلی مطرح شده است. اما در باب حکمت نظری ببخشید حکمت عملی، در باب حکمت عملی هم باز ما سه نوع یعنی سه بخش داریم یا سه نوع از حکمت داریم. حکمت عملی یکی بحث تهذیب نفس، دیگری هم بحث تدبیر منزل، سومی هم سیاست مدون. چرا؟ آیا بیش از این سه میشه یا کمتر از این سه هست یا نیست؟ در حکمت عملی همونطوری که ملاحظه فرمودید که مقسم ما اینجا هست، ما یک مؤلفه اصلی داریم با این استش که انسان در اون علم دخیل است، وجود انسان در اون علم دخیل است، به معنای اینکه اگر انسان نباشد این علم اصلا وجود ندارد، برخلاف حکمت نظری. در حکمت نظری جهان هست، طبیعت هستند، عدد کم متصل و کم منفصل هستند، اینا موجودند، بله انسان کاشف اینهاست، ولی با قطع نظر از انسان هستی هست، الهیات هست، طبیعیات هست، ریاضیات هست و اینها با همین ویژگی هایی که بیان شد اینها هستند. اما در باب حکمت عملی که مقسم ما هست فعلا، که انسان دخیل در هویت حکمت عملی هست و بدون انسان اصلا حکمت عملی ما نداریم، وجود انسان در اینجا یا به تنهایی مورد بحث است یا با جمعی محدود و یا با جمعی کثیر انسان، یا خودش به تنهایی هست تهذیب نفس، یا با جمع قلیلی مثل خانواده هست تدبیر منزل، یا در یک جمع کثیر و غفیری زندگی می کند میشه سیاست مدون. از این سقال خارج نیست. و اگر تقسیم کردن گرچه بر اساس یک منفصله حقیقی نیست، بر اساس استقراء اینطور فرمودن، تبری تعبیرشون این هستش که تقسیم ابتدایی حکمت، همین صفحه 141، تقسیم ابتدایی حکمت عملی به سه بخش تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدینه و جامعه، گرچه از برهانی عقلی همانند آنچه در حصر اقسام حکمت نظری بیان شد برخوردار نیست، لکن فحص و استقراء این حصر را تایید می کند که تهذیب و تدبیر یا مختص به خود فرد یا در داخل منزل و یا در حوزه حیات اجتماعی است. به هر حال معونه داره، شاید چون حس عقلی واقعا امرش دایره بین نفی و اثبات. چرا؟ خب باید برگردونیم به این مسئله که یا با حیات فردی هست یا نه. خب این که نه، یا با حیات اجتماعی محدود هست یا نه. اگر محدود بود میشه تدبیر منزل، اگر نه، یا با اجتماع هست، اجتماعی کثیر هست یا نه. این خیلی این نهش خیلی مشخص نیست که بتوانیم اسم دیگه ای داشته باشیم یا نه، ولی فی الجمله حالا ما میتوانیم تا اینجا جلو بیاییم. رضا حکیم باید جوری حرف بزنه که قابل دفاع باشه. پس بنابراین این سه امر را، یعنی سه علم را در حوزه حکمت عملی داریم، همونطور که این سه علم را در حکمت حوزه حکمت نظری داریم. در حقیقت نه دیگه، بله، همه علومی که اقتصاد، مدیریت، هر علمی که در فضای حیات اجتماعی انسان شکل میگیرد رو تدبیر من سیاست مدون در حقیقت اسمشو میگذارم. خب این در حقیقت عبارتی است که، یعنی این اشاره چهارم است که آقایون حتما بر اساس این صفحاتی که خوندیم ملاحظه خواهید فرمود. اما برای بله بله دیگه، نه دیگه، نه حکمت نظری نیست دیگه، حکمت عملیه دیگه. بله، چون همش با محوریت انسانه دیگه، رضا علوم انسانیست دیگه. خب برگردیم به متن که حالا این و الا زینک الفنین رمزت الفلاسفت الالهیون حیث قالو تعصیان بالانبیاء علیهم السلام الفلسفتو هیت تشبه بالاله. به این دو فنی که فیلسوفان الهی با رمز سخن گفتند، بر اساس این گفتند که اگر چنین حکمتی رو با این دو بال نظر و عمل انسان بتواند در خود مجتمع کند، تشبه به عالم اله در حقیقت نصیبش می شود. این تشبه به اله البته در نزد فیلسوفان و حکیمان پیشین مطرح بود، به جد هم مطرح بود واقعا، تشبه به عالم اله، البته حتی نسبت به کرات سماوی نظرشون این استش که این که مثلا خب میگن که این کواکب ستاره ها و امثال ذلک مثلا 1 میلیارد سال دارن میگردن، خب این بدون هدف که نمیشه، اصلا حرکت بدون هدف نمیشه. میگه حرکت 6 امر با او همراه هست: مبدأ، منتها، موضوع، مسافت، زمان و محرک. این 6 امر با حرکت هست. خب این مقصدشون چیه؟ این زمین داره میگرده. خب حالا ما میگیم که 1400، 1401، 1402 به اعتبار به این تقسیم میکنیم، وگرنه که مبدأ تاریخ مثلا اجداد پیامبر صلوات الله و سلام علیه شده الان شده 1443، یا مثلا میلاد حضرت مسیح سلام الله علیه شده مثلا 2021. اینا که میلاد نیست که، اینا رو دقیقا به اعتبار انسان هاست. خب الان هزاران سال داره میگرده، خب به کجا داره میره واقعا؟ حرکت اینها به مقصدشون چیه؟ اگر بگیم حرکت بدون مقصد است که اصلا لغوه، چون حرکت بدون مقصد اصلا حرکت نداریم. این 6 امر مقوم حرکتن، همونطور که اگر محرک نباشه، موضوع نباشه، مسافت نباشه، حرکت نیست. اگر مقصدم نباشه، مبدأم نباشه، حرکت نیست. اصلا حرکت تعریف میکنن خروج من القوت الى الفعل. خب فعلیتش کجاست؟ همینجا بگرده؟ فیلسوفان در حقیقت بر اساس همین قواعد فلسفی اینا گفتن که هدف اینها و غایت اینها این استش که شما به بدن اینها نگاه نکنید. این کرات، این سماوات، این افلاک نفوسی دارن و این نفوس دارن این بدن رو حرکت میدن تا تشبه به عالم عقل پیدا بکنن. تو اشارات خیلی داره تلاش میکنه مرحوم شیخ الرئیس که برای این فلا افلاک و کواکب و اینها نفوس اثبات بکنن و بعد بگن همونطور که الان نفسه، الان ما بدنمون که کامل نمیشه، که اونی که کامل میشه نفس ما هست. نفس ما از چه راهی کامل میشه؟ از راه حرکت دادن به بدن. آقا عبادت بکن، خدمت بکن، تحصیل علم بکن، کمال تحصیل بکن، این بدن داره تلاش میکنه، اما اون داره کمالات تحصیل میکنه دیگه، درست؟ پس کمالاتی که تحصیل میشه اون بدن که نیست، اون نفس است. ولی نفس بدن رو تحریک به حرکت میکنه. خیلی خوب، اینجا هم همینطوره. افلاک، انجام، کواکب، امثال ذلک صاحب نفوسی هن، نفوس جزئیه، که این نفوس جزئیه با حرکت دادن به ابدان خودشون، خودشون رو متشبه میکنن به نفوس کلیه، و این نفوس کلیه متشبه میکنن خودشون رو اگر دارای بدنی باشن به عرض کنم که عالم عقل. و همینطور انسان چی؟ میگن انسان اگر به اصطلاح در حوزه حکمت و در حوزه معرفت، که حالا میرسیم معنای حکمت دقیقا چیه، شرف حکمت به چی هست، میگن اگر این تلاش رو بکنه تشبه به عالم اله پیدا میکنه. مگر نه این است که ان الله به کل شیء شهید یا علی کل شیء شهید؟ انسان به جایگاهی میرسه که میتواند حقایق هستی رو بیابد، بد و خوب رو بشناسد، زشت و زیبا را بداند، و این همون تشبه به عالم اله است. چون خدای عالم به همه چیز عالم است دیگه. انسان هم میتواند در حوزه نظر به همه چیز، در حوزه عمل به همه چیز، به این میشه تشبه به عالم اله. بله، اله زینک الفنین رمزت الفلاسفت الالهیون حیث و قالو تأثیان بالانبیاء علیه السلام الفلسفتو هی تشبه بالاله. تأثیان بالانبیاء یعنی چی؟ کما وقع فی الحدیث النبوی صلی الله علیه و سلم تخلقو به اخلاق الله. همونطور فرمود تخلقو به اخلاق الله، خب اینم یک نوع تشبه دیگه. اگر تخلق به اخلاق الله تشبه هست، تعلم به علم الله تشبه نیست؟ تشبه دیگه. بنابراین اینو هم یعنی فی الاحاطه، یعنی تشبه و چه شبه چیه؟ فی الاحاطه بالمعلومات و تجرد عن الجسمانیات. خب ثم لا یخفا شرف الحکمه من جهات عدیده. وارد امر چهارم میشیم در این مقدمه. در این مقدمه همونطور که ملاحظه فرمودید چهار امر موضوع مطرح بود. یک، موضوع تعریف فلسفه. دو، تقسیم فلسفه. سه، غایت فلسفه. و چهار، شرف فلسفه است. این ستا رو مطرح کردن، تقسیم هم بیان کردن و تعریف هم بیان شد و غایت هم بیان شد. الان به شرف و جایگاه و مرتبت این علم فلسفه دارن میپردازن. نه، تخلقو با اخلاق الله، نه نه نه، اون بالا به لحاظ تشبهه. ببینید فرمان که کما وقع فی الحدیث النبوی تخلقو با اخلاق الله، تمام شد. این تشبه بالاله یعنی چی؟ یعنی فی الاحاطه بالمعلومات و تجرد عن الجسمانیات. این به اونجا تشبه. بله بله. خب ثم لا یخفا شرف الحکمه من جهات عدیده. از یک جهت، حالا اینو از خارج عرض کنیم، حکمت را سبب وجود اشیا به لحاظ اینکه علی وجه الاکمل است. وقتی یه وقت شیئی رو یک فاعلی یک علتی ایجاد میکنه، اما علی وجه الاکمل نیست، علی وجه الاحسن نیست، احسن کل شیء اتقن کل شیء نیست. خب این حکیمانه نیست. زمان یک شیء حکیمانه میشود که مبتنی بر احسان و اتقان باشد، هم در محتوا متقن و هم در ظاهر زیبا و کامل. احسن کل شیء و اتقن کل شیء. این پلنگ و ببر رو هم خدای عالم در زیباترین شکلش آفرید. اگر بناست در رندگی نشون داده بشه، یعنی همین دیگه، نمیشه یه پلنگ در رنده دقیقه در حد بلبل بیارن که. این بایستی که در رندگیش در تمام صورت و ایناش مشخص باشه. یا گرگ مثلا سیمای در رندگی رو کاملا در چهره داره. این بنابراین زیبایی هر موجودی در ظاهر و اون صلابت و اتقانش به لحاظ محتوایی در درون هست. احسن کل شیء اتقن کل شیء. پس بنابراین یه بخش شیء وجود داره، یه بنای شما میسازید، یه اتاق شما میسازید، همینجور در و دیوار ستونش معلوم نیست، دیوارش معلوم نیست، نماش معلوم نیست، پس بیا که هیچ کدوم از این جهات رو نداره، فقط یه چند تا آجوری روش دارد ملاتی فلانی حرفا و بر. نه، اتقن کل شیء و احسن کل شیء. خب میفرمایید که حکمت عبارت هست از این ویژگی که شیء علی وجه اکمل یافت بشود. در به تغییری به تعبیری کانه ناقصه شیء، وجود شیء از یک منبعی است به نام علت فاعلی، اما وجود شیء علی نحو اکمل، این از جایگاه حکمت این حکیمی است که فاعل است و علت است. بعد ترقی میکنن میگن نه نه نه، اینجور نیست که در حقیقت به جهت علی وجه اکمل اینطور باشه، بلکه اصلا حکمت منشأ ایجاد است. حکمت منشأ ایجاد است، یعنی منشأ کانه تامه است. چرا؟ چرا اینجوریه؟ چرا؟ چون تا انسان یه چیزی رو نشناسه که نمیتونه ایجاد بکنه. وجود یک شی مبتنی بر شناخت و معرفت نسبت به، اگر اون شی خوب شناخته نشه و معرفت بهش نشه که ایجادش نمیکنه که. پس بنابراین نه تنها حکمت منشأ احسن بودن و اکمل بودن اشیاء است، بلکه منشأ ایجاد و ایلاد تولید به اشیاء خواهد بود. پس جایگاهش بسیار جایگاه ردی. اینی که خدای عالم خودش رو حکیم میداند از این جایگاه است که نه تنها احسان و اتقان دارد، بلکه منشأ ایجاد است و حکمت منشأ ایجاد است، منبع خیر است و امثال ذلک. به نهاز علت قابلی هستش و الا از جایگاه علت فاعلی که نظام احسن وقتی ایجاز شد دیگه تمام دیگه. ببینید چون این علم عین ذات است، حکمت عین ذات است، اینا تغییر درش نیست، تغییر در موجود قابلی است. ما در مقام معرفت باید هی معرفتمون رو کامل‌تر کنیم و کامل‌تر بکنیم، و الا ثبات در نظام هستی که قطعی است. اینجور نیست که بله 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 درسته. بله
این حرکت در نسبت چه تعریفی داره؟ به اون تعریف رو فهمیدید نظام احسن و اکمل صحبات نمی کنم بگم حرکت.
بله
حرکت با وجود اون نظام احسن و اکمل
بله. ببینید از جایگاه علت العلل و فاعل و مبدأ حقیقی ما نگاه میکنیم، اونجا که نقص نباید باشه اصلا. پس بنابراین اونجا که آفریده است عین کمال هستش در خلق. ولی به لحاظ علت قابلی در عالم عقل موجودات کاملاتند و فارغاتند و کاملاتند، اما در به لحاظ علت به لحاظ قابل جهان ماده چون جهان حرکت هست بر اساس حرکت کمال پیدا میکنند. چون بر اساس حرکت علت قابلی داره کمال و استکمال پیدا میکنه، فرمایش شما در این که موجودات میخوان به کمال برسن نظرتون هست دیگه، درسته؟ خیلی این به لحاظ علت قابلی زمینش خدای عالم بر اساس حرکت آماده کرده. اتفاقا بر اساس حرکت که خدا حرکت رو آفرید، یک مبدأ و مقصد به او داد، دو خروج از مبدأ به مقصد رو برای او تعریف کرد، سه موضوع امثال ذلک به او فراهم کرد، او داره کاملش میکنه، یعنی مخرج است، او محرک است و امثال ذلک. خب نه ببینید حکمت در فقه چجوریه، حکمت در مسئله اقتصاد چجوریه.
خب لحاظ کلی هم این اندیشه خودشون به جامعه اشراف کنه که هر چیزی که از اتقان برخوردار نباشه.
بله بله نیست. آره دیگه، بذار موضوعش رو و احکام موضوعش، این که پریوز هم عرض کردیم که موضوع رو میده و رها نمیکنه، احکام موضوع رو هم میگه. خب پس تا اینجا با فقیه میاد، بله با احسن، بله دیگه میاد، ولی اینکه یعنی از چیستیش حرف نمیزنه، از هستیش حرف میزنه. بینه دیگه، خب برای حکمت باید همین کار رو بکنه دیگه، اصلا رسالت حکمت هم همینه. خب نه، فقه به لحاظ چیستی داره مداخله میکنه دیگه، اقتصاد چیه، سیاست چیه، تدبیر منزل چیه، اصل تدبیر منزل رو داره حکمت میده و میگه باید متقن و محسن باشه مثلا، ولی اینجی نباشه. بله، منها انها ان الحکمت، بله، ثم لا یخفا شرف الحکمت من جهات عدیده، منها از اون جهاتی که ما میتوانیم شرف حکمت رو بیابیم اینه که ان الحکمت صارت سببا لوجود الاشیاء علا وجه الاکمل، کانه ناقصه، اشیا اگر بخواهن علا وجه الاکمل یافت بشون از جایگاه حکمت است. یک فاعلی داریم غیر حکیم، یک فاعلی داریم حکیم. فاعل حکیم وقتی میخواد چیزی ایجاد بکنه حتما علا وجه الاکمل درست میکنه. این یک. بله بله همینطور. حالا دیگه باید برسیم به اون حکمت عملی. بل از استدراک میکنه، میگه بل سببا لنفس الوجود، اصلا حکمت نه تنها سبب اکملیت وجود است بلکه سبب نفس وجود است. چرا؟ از ما لم یعرف الوجود و علا ما هو علی، اگر وجود مثلا وجود شجر، وجود حجر، وجود عرض، وجود سما علا ما هو علی شناخته نشه، لم یمکن ایجاده و ایلاده، نمیشه تولیدش بکنه، نمیشه ایجادش بکنه که. پس بنابراین حکمت سبب وجود است نه سبب اکملیت در وجود. ول وجودو خیر محض ولا شرف الا فی الخیر الوجودی و هذا المعنا مرموز فی قوله تعالی و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خب وجود خیر محض است، لانه منبع کل شرفی. خدا رحمت کنه حکیم سبزواری، چقدر این اشعار زیبا هستن. متاسفانه اینها به آدم نظم میدن، زیبایی میدن، تراوت میدن. شما نگاه کنید یه مجموعه از مباحث رو تو یک جمله، لانه منبع کل شرفی، این زیبایی و این تراوت متاسفانه از حوزه ها گرفته شده است. درسته شما یه مطلبی رو مثلا عین قاعده این است که هر فاعلی مرفوع است، هر مفعولی منصوب است، هر تمییزی فلان، ولی اینا وقتی میاد توی قاعده ادبی شعری و نظمی این چنانی میمونه و به انسان ذوق میده. ادبیات امروز بی ذوقه، حکمت امروز بی ذوقه. ذوقی که ما از جایگاه اشعار حکیمانه حکیم سبزواری میگیریم و ادبیاتی که در این اشعار نهفته شده است، لطافت‌ها، طرائفی که در این حکمت، در این حکمت‌های منظوم است، متأسفانه همه دست ما گرفته شده. خب طلبه‌ای که با این حکمت رشد بکنه، ذوق پیدا نمی‌کنه. اون ذوقی که از جایگاه منظومه میومد، خیلی ما الحمدلله یه دور منظومه بحث کردیم، خیلی برای ما این اشعار خاطر انگیزه واقعا. گاهی اوقات وقتی یه الان حاج آقا هم در اثناء مباحثش وقتی به یاد این اشعار میفتن، خب ذوق حکمی واقعا برنسه، چون ذوق خودش موضوعیت داره. ممکن همین مسئله ما از بدایه بگیریم، از نهایه بگیریم، از اسفار بگیریم، ولی این اگر در یک پرده ای از ذوق و هنر بیاد، لانه منبع کل شرفی، خب این مثلا این که از علیات حکیم سبزواری است. خب اونا حکیم نیستن دیگه، نمیشه از این کسی که حکیم نیست این توقعی داشته باشه. به هر حال آدم های محققی بودن، بزرگوار بودن خود، ولی حکمت کار خودشون در گذشته همین ادبیاتی که به اصطلاح الفیه دیگه. این الفیه چقدر میتوانست ذوق بهش طلبه بده؟ طلبه‌ای که با ذوق و طرائف و ظرائف همراه نباشه رشد نمیکنه یا رشد سختی میکنه. الان طلبه‌های ما سختن، هم سیاست و قدرت و امثال ذلک یک رشد سختی داره به اینها میده، آمیخته با ظرافت و طبیعت لطیف نیست. و این نوع از اینها خب به این کار راحت نیست که یک کسی در حد حکیم سبزواری که اون ذوق عرفانی خاص رو داره میاد و پرده ای از حکمت رو در قالب منظومه مطرح میکنه. درود بر این رحم، واقعا لذت داره. ما یک دوره که این بحث میکردیم اصلا خود اشعارش برای ما موضوعیت داشت، واقعا نظر از اون حکمتی که در این اشراف شده بود در حقیقت. خب البته خودشون آمدن و شرح دادن و تبیین کردن. این ذوق اگر ادامه پیدا بکنه در حوزه ها خوب میتونه رابطه رو ایجاد بکنه. ذوق هنره و این هنر، شما یک وقت حکمت میخونید، یک وقت حکمت معل با هنر میخونید، همراه با هنر و ذوق میخونید، یکسان یعنی فرق نمی کنه. خب میفرماید که بل وجود خیر محض ولا شرف الا فی الخیر الوجودی و هذا المعنا مرموز. عدم اصلا یعنی نیست که خیر داشته باشه، عدم محض، عدم مطلق، مثل اینکه وقتم تموم شد. ولی اونی که خیر مطلق است شر، اونی که عدم است شر مطلق است و موجود نیست، اصلا عدم است. ما از دیگه اصطلاحا میگن که در شر، در بحث شر میگن یا شر به نفی مطلق برمیگردد یا نفی مضاف. نفی مطلق مثل موت، نفی مضاف مثل مرض که رفع صحت شده است. شر به این دوتا برمیگرده، یا عدم الوجود است یا عدم و کمال الوجود هستش، یا اصلا زید نیست مرد، این شر است، یا هست و مریض است صحت رو ندارد میشود عدم مضاف. و هذا المعنى مرموز که حالا اشاره فردا این آیه کریمه رو توضیح خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آل محمد. الله